اسلامی یا داعش کرده است. به دنبال حملات اخیر دولت ترکیه تدابیر امنیتی را در شهرهای مرزیش با سوریه افزایش داده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نیکو و بسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا به زودی به قطر می رود تا به مقام های کشورهای عرب خلیج فارس اطمینان دهد که کشورش در زمینه به گفته او دفع نفوذ ایران در منطقه با آنها همکاری می کند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و اما مجله امشب رو به پایان می بریم با برنامه اقتصادی نماگر که همکار آرش حسن نیا اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. آرزوی عصر تابستانی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد.
اعجاز توافق برای اقتصاد ایران چیست؟
از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود.
اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود؟
در ایران بازار رقابتی وجود نداره.
سلام، به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در مجله اقتصادی این هفته ی رادیو فردا کمی از تبعات توافق هسته‌ای انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین ماه امسال پس از امضای توافقنامه لوزان سوئیس بر شعاری معروف فایفه شد که پیش از این در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بارها آن را تکرار کرده بود. پافشاری چند باره بر این شعار سبب ساز شد تا اقتصاد ایران هرچه بیشتر چشم انتظار رسیدن به توافق جامع نهایی هسته‌ای بنشیند.
یکی از وعده‌هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد.
توافق هسته‌ای پس از 22 ماه رایزنی و گفتگو و رفت و آمد به سرانجام رسید. در پی آن شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته با توافق حداکثری اعضای خود به لغو 6 تحریم پیشین این شورا علیه ایران رأی داد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس با تبیین 2 سناریو از آثار این تحولات بر اقتصاد ایران سخن میگوید. نخست، تحلیل خوشبینانه این استاد اقتصاد از پیامدهای اقتصادی تحولات هسته‌ای را بشنویم.
در ورای ابعاد ژئوپلیتیک این رویداد کم نیستند کسانی که از یک رویداد بزرگ اقتصادی صحبت میکنند. راه باز میشه برای ادغام کشوری بسیار مهم در شبکه روابط اقتصادی بین المللی، کشوری با جایگاه جغرافیایی ممتاز، منابع استراتژیک دست اول و بازار 80 میلیون نفری.
این تحلیل فریدون خاوند روایت دیگری نیز دارد که با در نظر گرفتن آثار لغو تحریم ها و گشایش های بین المللی اقتصاد ایران نگاهی ویژه به مشکلات ساختاری آن دارد.
کم نیستند کسانی هم در ایران هم در محافل غربی که بر موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران تاکید می کنند و بر این باور هستند که با لغو تحریم ها از معجزه اقتصادی در ایران خبری نخواهد بود. اینها میگن که ماهیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، دیوان سالاری قدر قدرت، انحصارهای معروف به شبه دولتی، کانونهای متنوع قدرت و کشمکش دائمی بین اونها، پیامدهای ناشی از قطع طولانی پلهای ارتباطی بین ایران و اقتصاد جهانی، جو بسیار آشفته منطقه خاورمیانه همه و همه مانع از اون خواهد شد که اقتصاد ایران بتونه از ورود به دوران پسا تحریم به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنه.
هرچند که تحریم‌ها تا 3 ماه دیگر لغو خواهند شد، اما واکنش بازارهای ایران به این تحولات تا اندازه‌ای دور از انتظار ناظران بود. اگرچه قیمت ارز در ساعات اولیه اعلام توافق با کاهش قیمت همراه شد، اما پس از مدت کوتاهی این اثر روانی به پایان رسید که بسیاری آن را ناشی از عملکرد بانک مرکزی در کاهش عرضه ارز به بازار می‌دانند. بورس تهران که تا پیش از این در ماه‌ها و چند سال گذشته به اخباری غیر مهمتر پیرامون تحولات هسته‌ای واکنش نشان می‌داد، به خبر رسمی توافق جامع هسته‌ای رویکردی منفی داشت. کارشناسان این بازار آن را ناشی از اصلاح بازار می‌دانند. مهرداد عمادی، صاحب نظر اقتصادی، معتقد است مهمترین اثرگذاری این توافق مربوط به لغو تحریم‌های بانکی علیه ایران خواهد بود.
تحریم‌های مربوط به صنعت انرژی ایران برداشته خواهد شد که خب این یک اثر بسیار مثبتی در میان مدت در اقتصاد خواهد گذاشت و از نظر روانی هم در اقتصاد ایران حتما یک تکان مثبتی خواهد داد به آنچه که ما این رو بازگشت فضا برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌تونیم ارزیابی کنیم.
فریدون خاوند، دیگر صاحب نظر اقتصادی، نیز در این موضوع با مهرداد عمادی همداستان است.
ارتباط دوباره بین نظام بانکی ایران با سویفت احتمالاً به چند ماه وقت نیاز داره، ولی به هر حال بازگشت ایران به سویفت خبر بسیار خوبی است برای بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی ایران و همینطور کسانی مثل دانشجوهای ایرانی در خارج که میتونند از نقل و انتقال‌های عادی پول در سطح بین‌المللی استفاده بکنند.
اما کمتر کارشناس اقتصادی بر این باور است که با رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ایجاد شده، مشکلات اقتصادی ایران یکسره حل و فصل خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، بر این باور است که رفع تحریم‌ها و توافق به دست آمده نمی‌تواند اثری شوک‌گونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
من انتظار ندارم که ما شاهد شوک‌های ناگهانی باشیم، برای اینکه اون شوک‌ها مقدار زیادی سوختشون حباب‌سازی‌هایی بود که کسانی که دسترسی به ارزهای ارزان داشتن و انحصارهای اقتصادی می‌تونستن در اقتصاد هم شوک مثبت هم شوک منفی ایجاد کنن.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، نیز از مشکلات ساختاری پیش روی اقتصاد ایران سخن می‌گوید.
ساختار دولتی اقتصاد ایران هست، ساختار نفتی اقتصاد ایران هست، وجود یک بوروکراسی عظیم، حضور شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و سایر ارگان‌ها و نهادهاست، همه اینها به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه.
و حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، نیز موانع و مشکلات بر سر راه تحول اقتصادی ایران را برشمرده و چنین توصیه‌هایی دارد.
الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه‌های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه‌های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی‌شود. ایران یک از فاسدترین کشورهای جهانه. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی‌شود.
شنیدن برنامه‌ها و سخنان سوی دیگر ماجرا، یعنی سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، نیز برای به تصویر کشیدن روزهای پسا تحریم راهگشاست. برنامه مسئولان اقتصادی برای روزهای آتی چیست؟ فعالان اقتصادی ایران در انتظار چه تحولاتی باید باشند؟ آنطور که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته، مقدمات برای تحقق یکسانسازی نرخ ارز فراهم شده و این سیاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای هرچه زودتر آن اصرار دارند، در آینده میان مدت اجرایی خواهد شد.
دو تا نیاز برای نرخ یکسان ارز تو کشور داریم. یکی برخورداری از حد کافی منابع ارزی، دوم وجود ارتباطات کارگزاری در سطح بین الملل که دومی بعد از رفع تحریم ها برطرف میشه. به همین دلیل هم بانک مرکزی عموما اعلام کرد اینو در گذشته که ما مقدمات کار رو آماده کردیم و به نظر میاد با برنامه‌ریزی که انجام شده بعد از رفع تحریم ها حداکثر 4-5 ماه بعدش میتونه این اقدام انجام بشه.
این برنامه با کاهش فاصله قیمت بازار آزاد ارز و نرخ‌های رسمی بانکی بیش از هر زمان دیگری شرایط اجرایی شدن دارد. در روزهای گذشته این فاصله قیمتی تا 30 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، آب پاکی را روی دست کسانی ریخته است که انتظار داشتند در دوره پسا تحریم دلارهای آزاد شده از محاق بانکهای خارجی و جریان روان ارزهای نفتی راه به بازارهای مصرفی و هزینه‌های جاری دولت ببرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصمم است که این منابعی رو که از سرمایه گذاری ها میاد و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوک شده وارد اقتصادمون میشه، این رو به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نبریم. باید این پولا به سمت تولید بره و به سمت اشتغال بره. منابع ارزی رو هم که داریم در جریان باشید. اولویتمون توسعه صادرات هست. صندوق توسعه ملی اگر بخواد منابعی رو به صورت وام بده، ما ترجیح میدیم که این منابع ارزی رو به سمتی بدیم بتونه منجر به افزایش صادراتمون بشه.
البته اجرای این سیاست ها و پایبند بودن به این الزامات امر دشواری است. چشم پوشی دولت به راه آسان برداشت از ذخایر ارزی و تبدیل آنها به ریال برای رفع نیاز امروز از ما انگیزه ای را می طلبد که مهمترین آزمون دولت 11 در روزها و ماهای آتی در حوزه اقتصاد خواهد بود. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofardo.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800